ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. رهبر انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره 3000 شهید استان ایلام: بدون مجاهدت و تحمل سختی ها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد رسید. حضرت آیت الله خامنه ای: مسئولان در قبال جامعه و امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند احساس مسئولیت بیشتری کنند.
آخر هفته بارانی و سرد در بیشتر مناطق کشور، شرکت ملی گاز در خصوص افزایش مصرف در روزهای سرد هشدار داد و از مردم خواست صرفه‌جویی کنند.
و پیامک‌های نگران کننده برای مشترکان گاز: چه کسانی مشمول افزایش تعرفه می‌شوند؟ در تحریریه بررسی می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتان بخیر. من حیدری هستم و به همراه همکارم خانم ملک محمدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید استان ایلام با انتشار بیانات مقام معظم رهبری برگزار شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره 3000 شهید استان ایلام که در تاریخ 30 آبان 1400 برگزار شده بود، صبح امروز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار مقاومت و حضور همه جانبه در دفاع از کشور و تعداد بالای خانواده‌های دارای چند شهید را از خصوصیات کم نظیر استان ایلام برشمردند و گفتند ایلام در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ مستحکم بود و با وجود آن که در برهه‌های برخی از مناطق آن به دست دشمن افتاد، اما مانند کوه ایستادگی کرد. رهبر انقلاب شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی ایلامی بر اثر بمباران مسابقه فوتبال در 23 بهمن 65 را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایات را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می‌داد افزودند: نویسندگان و هنرمندان این بیان حقایق را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کنند. ایشان با اشاره به روحیه استقامت مردم ایلام و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمباران‌های شدید گفتند فشار جنگ نتوانست مانع بروز استعدادهای این مردم شود و در زیر همین بمباران‌ها جوان نخبه و نابغه‌ای همچون شهید رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید، در مقابل چشم همسر و دختر خردسالش او را شهید کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای موضوع شهید و شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ‌های مرسوم در دنیا دانستند و افزودند شهید و رزمنده در راه خدا علاوه بر دفاع ارزشمند از مرزهای جغرافیایی، از مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده، اخلاق، دین، فرهنگ و هویت نیز دفاع می‌کند و با پایبندی صادقانه به عهد خود با پروردگار جانش را با خداوند معامله می‌کند. رهبر انقلاب در این زمینه افزودند صفات مهمی مانند اخلاص، توکل، تواضع، رعایت حدود الهی، رفتار مهربانانه با اسیران و به طور کلی سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان و شهدای ما کاملا برجسته است و تصویر این نقاط درخشان و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده شود. ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام آنان دانستند و خاطرنشان کردند. پیام شهیدان این است که در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و باید بدون تزلزل از وسوسه‌های دشمن با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد. رهبر انقلاب با تأکید بر این که بدون مجاهدت و تحمل سختی‌ها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد رسید افزودند، ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد، انگیزه و تلاش خود را بیشتر کند و مسئولان نیز در قبال جامعه و امنیتی که شهدا برای کشور فراهم کردند احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند. کنگره ملی بزرگداشت 3000 شهید استان ایلام صبح امروز با حضور سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان لشکری، کشوری و استانی در سالن نمایشگاه‌های بین‌المللی ایلام برگزار شد. سخنران اصلی این مراسم سردار سلامی بود و سردار جمال شاکرمی به عنوان دبیر کل کنگره ملی 3000 شهید استان گزارش عملکرد کنگره را اعلام کرد. در حاشیه کنگره ملی 3000 شهید استان ایلام برنامه‌های دیگری از جمله اهدای 500 سری جهیزیه به زوج‌های جوان، رونمایی از چندین کتاب، رونمایی از تمر یادبود این اجلاسیه، توزیع بسته‌های فرهنگی در بین شرکت کنندگان و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای موشکی برگزار شد.
رئیس مجلس می‌گوید کارنامه مجلس در بخش اقتصادی قابل دفاع نیست. آقای قالیباف در آیین بزرگداشت 84مین سالگرد شهادت شهید آیت الله مدرس در کاشمر گفت ما در عرصه مسائل اقتصادی دچار ضعف هستیم و این در حالی است که این ضعف به علت نبود امکانات مادی نیست. آقای قالیباف تاکید کرد در مجلس با هیچ کس عهد اخوت نبسته ایم و ایستاده ایم که کارآمدی دین را در اداره جامعه با اولویت عرصه اقتصاد نشان دهیم. رئیس مجلس اطمینان داد که مردم آثار این کارها را با دولت جدید در زندگی احساس خواهند کرد.
آقای قالیباف دیشب هم در گفتگو با رسانه ملی قول داد افزایش ظرفیت در کنکور پزشکی سال آینده اجرایی شود. به گفته آقای قالیباف در کشور افراد مستعد برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی بیشمارند، اما ظرفیت‌ها بسیار کم است.
هم در شورای انقلاب فرهنگی هم در مجلس شورای اسلامی مصممیم که ظرفیت پذیرش دانشجو در حوزه پزشکی رو بالا ببریم و من میدونم که مردم و توده ها و نیروهای جوان با استعداد طرفدار این بحثن و لحظه شواری میکنن. من معتقدم اینکه حتما باید ظرفیت رو بالا ببریم و همینجا هم به همه جوانامون قول میدم که این اتفاق انشالله برای کنکور سال آینده حتما بیفته و افزایش ظرفیت اتفاق
انشالله.
رئیس مجلس همچنین از ارجاع تقلف مربوط به دریافت گازبهای خانوارهای پرمصرف به قوه قضاییه خبر داد و از دستگاه قضا خواست فوراً به این تقلف رسیدگی کند. آقای قالیباف گفت باید از هدر رفتن ثروت در کشور جلوگیری و آن را به سرعت به ظرفیت تبدیل کرد.
اگر من مصرف گاز و همه انرژی‌های فسیلی رو تبدیل به بشکه نفت بکنم که ملموس باشه، ما الان روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت مصرف داخلی داریم. حالا فاصله پرمصرفی و کم مصرفی چقدره؟ 21 برابر. خب چرا باید
قانون نباید این اجازه رو بده؟
خب قانون، حالا این قانون از سال 94 بوده. نگاه کنید، همون قانونی که اومد گفت اونهایی که زیر تعرفه دارن استفاده میکنن و عرضم به حضور شما افراد تحت پوشش هم هستن و زیر مصرفن که جمعیت قابل توجه هم اینا بودن، همه اینا بنا شد مجانی باشه که در واقع تعرفه اونا صفر شد.
حدود 74% مشترکان گاز.
بله. بعد یه بخش دیگه بنا بود که اونها هم پلکانی دریافت بشه. خب متاسفانه نشد. خب ما اینجا دیگه به جد اینا رو البته من بگم ما در تخلفاتی که در گذشته انجام شد در این مجلس پیگیری کردیم و بر اساس قانون در حقیقت آیین‌نامه داخلی مجلس ماده 234 ما اینها رو در صحن مجلس و گزارش اونجا مجلس تخلف اونها را قطعی دونست و او رو به قوه قضاییه ارجاع داد. امیدوارم که قوه قضاییه حتما به این موضوع رسیدگی کنه.
رئیس مجلس به اوضاع اقتصادی که دغدغه اول کشور است هم اشاره کرد و گفت امروز قیمت‌ها در تمام بخش‌ها به ویژه در مسکن به گونه‌ای افزایش یافته که با دو شیفت کار کردن هم مستاجران صاحب خانه نمی‌شوند. آقای قالیباف همچنین از توافق دولت و مجلس برای اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان با اعتبار سالانه 25000 میلیارد تومان خبر داد و گفت این طرح از 31 شهریور 1400 شامل حال فرهنگیان خواهد شد.
طبق تازه ترین آمار وزارت راه و شهرسازی بیش از 1,814,000 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت 13 در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست احداث 4,000,000 واحد مسکونی در 4 سال در برنامه دولت قرار گرفته است. متقاضیان با داشتن 4 شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت استفاده نکردن از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. در این حال مردان مجرد بالای 45 سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت بهداشت امکان ثبت نام در نهضت ملی مسکن را دارند. ثبت نام نهضت ملی مسکن از 28 مهر آغاز شد و تا 15 آذر ماه ادامه دارد.
پیامک‌های نگران کننده برای مشترکان گاز. بنابر اعلام وزارت نفت از اول آذر افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف گاز آغاز شد و این افزایش در صورت مصرف بیشتر از الگوی مصرف در قبض جدیدی که صادر می شود اعمال خواهد شد. در روزهای اخیر پیامکی برای برخی از مردم ارسال می شود با محتوای اینکه مصرف ماهای سرد سال گذشته شما بالاتر از الگوی مصرف بوده و توصیه به صرفه‌جویی برای اینکه مشمول این افزایش تعرفه نشوند. اما بسیاری از شنوندگان رادیو ایران به ما پیامک زدن و گفتن که مصرف زیادی نداشتن و این پیامک باعث نگرانیشون شده بود. اما اکنون همکارم آجرلو از تحریریه خبر رادیو ایران اینجا در استودیو هستن تا درباره اینکه چه کسانی مشمول افزایش تعرفه گاز میشن بیشتر توضیح بدن. سلام بر شما آقای آجرلو. مردم چطوری میتونن بفهمن که مصرفی که دارن شامل افزایش تعرفه میشه یا خیر؟
من هم سلام عرض میکنم. ببینید، در محاسبه هزینه گاز مصرفی کشور، در واقع کشور به 5 اقلیم تقسیم میشه. برای اینکه خب در مناطق سردسیر در زمستان طبیعتاً مصرف گاز بیشتره نسبت به مناطق گرمسیر، و یک مصرف متعادل در مناطق سردسیر ممکنه در مناطق گرمسیر بیشتر از الگوی مصرف تلقی بشه. شنوندگان محترم باید اول متوجه بشن که در کدام یک از این 5 اقلیم قرار دارن. مثلا استانهای غرب و شمال غرب عمدتاً در اقلیم 1 هستند و استانهای مرکزی و شرقی عمدتاً در اقلیم 2 و 3. شنوندگان میتونن با جستجوی اقلیمهای گاز در اینترنت متوجه بشن که استانشون در کدام اقلیم هست.
خب توی هر اقلیمی چه میزان مصرف اصطلاح مطابق با الگوی مصرف و شامل افزایش تعرفه نمیشه؟
محاسبه نرخ مصرفی گاز یه تقسیم بندی دیگه هم داره که از اون به پله تعبیر میشه.
بله.
و 12 پله برای هر اقلیم تعریف شده بر مبنای مصرف. اگر مشترکان در پله 1، 2 و 3 باشن مشمول افزایش تعرفه نمیشن، اما اگر در پله 4 تا 12 قرار بگیرن مشمول این افزایش میشن که هر چقدر پله ها بالاتر بره تعرفه به صورت تصاعدی بیشتر میشه.
خب مشترکان چطوری میتونن بفهمن که میزان مصرفشون در کدوم پله قرار داره؟
باید به یکی از قبض‌های گاز مربوط به زمستان پارسالشون مراجعه کنن.
خوب.
میزان مصرف گاز به متر مکعب مشخص شده. این عدد رو تقسیم کنن بر تعداد خانه‌هایی که از اون انشعاب استفاده می‌کنن، چون معمولاً انشعاب‌های گاز تفکیک شده نیست. عددی که از این طریق به دست میاد در اقلیم 1 باید کمتر از 500 متر مکعب در ماه باشه.
باید.
در اقلیم 2 کمتر از 450 متر مکعب در ماه. در اقلیم 3 کمتر از 400 متر مکعب در ماه. اقلیم 4 کمتر از 350 متر مکعب در ماه و اقلیم 5 کمتر از 250 متر مکعب در ماه. خب شنوندگان محترم ممکنه این اعداد الان یادشون نمونه که میتونن در اینترنت عبارت تعرفه گاز خانگی رو جستجو کنن. بله. تا جدول مربوط به میزان مصرف در اقلیم ها و پله های مختلف رو برای ماه های سرد سال که حدود یک هفته پیش شرکت ملی گاز منتشر کرده توی اینترنت ببینن.
حالا میرسیم به بحث مهم، میزان افزایش تعرفه چطور محاسبه میشه و چقدره؟
بنابر اعلام مسئولان شرکت ملی گاز افزایش در هر پله به صورت تصاعدی بالا میره. مثلا در پله چهارم 8%، یعنی اگر مشترکان مقدار کمی از الگوی مصرف بیشتر مصرف کنن در حد 100 متر مکعب 8% به تعرفه پارسالشون اضافه میشه. در پله پنجم این درصد به 24% میرسه، یعنی اگر حدود 200 متر مکعب از الگو بیشتر مصرف کنن تقریبا 1/4 به قبضشون اضافه میشه. و این جریمه در پله 12 که دیگه مختص مشترکان بسیار پرمصرفه بیش از 3 برابر تعرفه پارساله.
خیلی متشکرم از شما آقای آجرلو. پس دوستان عزیز شنونده برن تعرفه گاز خانگی، عبارت تعرفه گاز خانگی رو در اینترنت جستجو کنن، متوجه میشن که در کدام اقلیم پلکان چند و چگونه گازشون، گاز مصرفیشون در واقع محاسبه میشه. متشکرم از توضیحات شما.
من یه نکته دیگر رو هم اضافه بکنم، این که اعلام شده 75% مشترکان در محدوده الگوی مصرف معمولا قرار دارن و فقط 25% هستن که خارج از الگو مصرف میکنن. بنابراین اگه کسی مصرف معمولی داره و براش پیامک اومده شاید اشتباه شده باشه و لازم نیست که نگران باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای آجرلو. به هر حال همه باید به این نکته توجه کنیم که ماها خیلی بیشتر از میانگین جهانی انرژی مصرف میکنیم و الان هم که اعلام کردم میزان مصرف گاز از تولیدش پیشی گرفته، این یعنی مصرف مازوت برای نیروگاه ها که باعث آلودگی هوا میشه، یعنی قطع برق برخی صنایع که باعث گرانی کالاها میشه و خدای نکرده افت فشار گاز در برخی مناطق کشور که خب باعث دردسر هممون خواهد شد. لطفاً بیایم و درست مصرف کنیم.
مذاکره کننده ی ارشد کشورمان در مذاکرات رفع تحریم‌های ایران گفت دو متن پیشنهادی را روی میز اروپایی‌ها قرار دادیم و در وین منتظر هستیم تا چنانچه آنها آمادگی داشته باشند مذاکرات را ادامه دهیم.
در این نشست‌ها خب ما دیدگاه‌های خودمون رو در مورد موضوعات محوری و اصلی این دور از گفتگوها به ویژه موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه با اونها طرح کردیم و شاخص‌ها و ملاک‌هایی که برای در واقع بیان مواضع خودمون لازم بود با اونها در میان گذاشتیم. اونها هم در همین زمینه سوالاتی رو مطرح می کردند و ابهامهایی داشتند که در این نشست ها تلاش شد که این ابهامها رفع بشه و به سوالات اونها پاسخ داده بشه. بر همین اساس ما دیشب دو به اصطلاح سند رو در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. سند اول دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم ها و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت. قاعدتا طرف مقابل باید اینها رو بررسی بکنه و به اصطلاح آمادگی لازم رو کسب بکنه برای اینکه وارد گفتگوها و مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی ایران در مورد این متن‌های ارائه شده بشه. ما امیدواریم که بعد از ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به طرف مقابل اونها بتونن در کوتاه‌ترین زمان به یک جمع‌بندی برسن برای ورود به گفتگوهای جدی با جمهوری اسلامی ایران در مورد این دو به اصطلاح سندی که به اونها ارائه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن، خیلی خوش آمدید به بخش دوم پنجشنبه های رادیو قرآن. انشالله تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود و اما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده اولین تلاوت این بخش باشید با صدای قاری ارجمند جناب آقای امین پویا، آیت یکم تا آخر سوره مبارکه عبس که به مدت 8 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاء وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر طعامي أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه که هدیه حضورتون شد تلاوت آیاتی کم تا آخر سوره مبارکه عبس بود با صدای قاری ارجمند جناب آقای امین پویا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن، در این ساعت دعوت میکنم شنونده تلاوتی باشید با صدای استاد مرحوم شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، آیات 109 تا آخر سوره مبارکه مائده که به مدت 29 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحيم